فرمود امام صادق علیه السلام وهب لأهل محبتهی القفتو علا معرفته، اهل محبت خدا، دوستان خدا، کسانی که خدا رو دوست می‌دارن، اینها در معرفت به حضرت حق دارای قوت میشن. بنیانهای معرفتیشون محکم و استوار میشه. اجمالی هر کسی یه شناختی از خدا داره، به همون میزانی هم که شناخت داره خوب بندگی میکنه. خیلی وقتا بندگی کردن ما به خاطر کم معرفتی ما به خود خداست، نوع بندگیمون. خیلی وقتا اصلا نمیدونیم با کی طرفیم، برای چی اومدیم، کجا میخوایم بریم. یه مجموعه ای بود، مجموعه آموزشی، دوچار خیلی مشکلات عدیده اخلاقی و علمی شده بود. اونجا پیشنهاد شد که یک کاری انجام بگیره، این به قول معروف ناهنجاری های اخلاقی و این فضاهای نامناسب علمی یه جوری حل شه. وقتی تو اون بچه ها ما رفتیم، تو اون مجموعه قرار گرفتیم، بعد از یه مدتی من متوجه شدم اصلا نگاه این دوستان به خودشون و به زندگی و به بایدها و نبایدها نگاه نادرستیه. حالا ما میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم بگیم چی رو درست کن؟ تو باید بگی به یه خاطری درس بخون. اون خاطره چیه؟ اگه اون خاطره عایدات مادی آدم باشه، خب این که خودش ضد ارزشه که آدم میخواد درس بخونه، به کمالاتی برسه، معرفت پیدا بکنه، از این شرایط فعلیش بیرون بیاد. حالا بگیم تو درس بخون برای همین دنیات، خب این که دور زدنه دیگه. این درس دیگه شرافتی نداره، فقط یه شرافت مادی داره. یا آدم میخواد بگه اخلاق رو رعایت کن برای چی؟ چون بده بد اخلاقی؟ چرا بده؟ کی گفته اون چیز که شما میگید درسته؟ همین رو میگفتن علنن. ما نمیخواییم بر اساس اون چیزی که اسلام میگه عمل کنیم. مسئله چیه؟ مشکل چیه؟ دیگه آخرش ما میخواستیم بگیم اسلام اینو میگه دیگه. یه خب ما نمیخواییم بر اساس اسلام عمل کنیم، چی میخوایی بهش بگی؟ بعد آدم توجه میشه بابا این اصلا به جایی بند نیست، نه برای خودش ارزشی قائله، نه برای خالقش، نه شناخت درستی از خودش داره، نه شناخت درستی از خالقش داره، نه شناختی از ضوابط و قوانین تعامل بین بنده و خالق داره. چیزی نمیدونه. با چی میخوای بگی درستش کن؟ گفتیم خب از اول بیایم بگیم من کیم، جواب این سوالو دراریم. انسان، انسان کیه؟ جوان، جوان چیه؟ کی انسان رو آفریده؟ بعد خدا، خدا مطرح میشه. خدا کیه؟ خدا چیه؟ چرا آفریده؟ و اونجا تو اون هدف زندگی آدم کم کم میرسه به دین. دین چیه؟ حالا این دین ضمانت اجرایش چیه؟ کی این دین رو تبیین میکنه؟ ذره 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 میرسه تا ولایت. یه نفر که هنوز خودشو نشناخته، هنوز خدا رو نشناخته، بخوای بهش بگی ولایت، به صورت منطقی دو تا چهار تا عقلانی قبول میکنه، قبول میکنه، چون یه حرف منطقیه. اما همه دنیا داره بر اساس ولایت داره میشه، یا ولایت اهل باطل یا اهل حق. بالاخره هر کجایی یه حرف حاکمه، نمیشه چند تا حرف باشه که اداره صورت نمیگیره، مدیریت صورت نمیگیره. خب دشمنان ما هم بر اساس ولایت دارن کار میکنن، منتها اونا با تعابیر خودشون. بله، در درست بودن دین، در درست بودن عقلانیت، در عقلایی بودن ولایت، در درست بودن خود، در اینها تردیدی نیست. اما مگه اون چیزی که ما تردید نداریم درش، مگه بهش عمل میکنیم؟ یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان عمل بکنه معرفت به خود خدای متعال، معرفت واقعی ها، نه این چیزی که آدم چهار تا کتاب بخونه، دو تا کلاس معرفت چی شرکت کنه، حالا نه، معرفت یعنی یک شناخت درونی، یک شناخت عمیق که مرکز مفاهمش قلب آدمه، نه ذهنی. فمن عرف نفسه فقط عرف ربه. خب من میدانم من کیستم، پسر کیستم، پس خدا رو شناختم. اینجوری نیست که. معرفت نفس مثلا بحثش با دو تا چهارتاهای ذهنی برای شناختن انسان مر خودش را خیلی تفاوت داره. کسی که به محبت خدا میرسه قوت در معرفت خدا پیدا میکنه. حالا انشالله تو راهکارهای رسیدن به محبت خدا، یکی از راهکارهای اساسی خود معرفت خداست. خود معرفت خدا انسان رو به محبت خدا میرسونه. من عرف الله احبه. بله، منتها این معرفت اولیه است. بعد وقتی که او رو شناخت، به او محبت پیدا کرد، هرچه در این محبت عمیق‌تر میشه، معرفتش هم عمیق‌تر میشه. شما یه سازه، یه مهندسی رو میخوای بررسی کنی، دیگه بطن و ما بطن و این حرفا نداره، هم نگاه میکنی ظاهرش مشخصه دیگه، یه ازلایی داره، یه حدود و ثغوری داره، یه حجمی داره، یه خاصیت هایی داره، همین، چیز دیگه ای خیلی نی. اما کسی میخواد به خود ذات اقدس باری تعالی جل و علا معرفت پیدا بود، این به این سادگی نی. محبت به خدا یعنی دوست داشتن خدا باعث قوت در معرفت میشه. این یکیش. یکی دیگه، و وضع عنهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اهلو. غیر از قوت در معرفت به خود خداوند متعال، اون چیزی که آید محب به خدا میشه، وضع عنهم ثقل العمل، سنگینی عمل رو خدا ازش بر میداره، سختی طاعت رو خدا ازش بر میداره، به خاطر حقیقتی که در محبت به خدا وجود داره. بالاخره سخته اقامه امر حق، سخته کسی بخواد پرچم دین رو بالا نگه داره، سخته. سخته که ماها بگیم سخته، نه، امیرالمومنین میفرما سخته، ما که ببخشید همین روزه رو هم بگیم سخته، ما که خیلی به خیلی چیزای پیش و پافتر هم میگیم سخت و دشوار. گاهی اوقات میخوایم یه گناهی رو ترک کنیم میگیم سخته، یا میخوایم یه طاعتی رو ملکه وجودمون بکنیم میگیم سخته. نه ما گفتن سخت خیلی ملاک نیست. پیغمبر اکرم این سختی رو بهش سهه گذاشت. شیبت نیست صورت و هود، سوره هود مرو پیر کرد. سخت دیگه. چی بود؟ دستور شریعت بود. فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت ورزیدن رسول اکرم و تابعین رسول اکرم، این کار سختیه. برای رسول اکرم که خاتم انبیاست و قدرت الهی دستش سخته. امر ولایت برای امیرالمؤمنین سخته. بعضی وقتا بعضی عمل صالح برای ماها سخته. جهاد فی سبیل الله سخته دیگه. سخت نبود که کمتر از 10% زمان جنگ، کمتر از 10% رفتن جنگ. کمتر از 10%، نزدیک 5%. سخته دیگه. سخت نبود همه انتخاب میکردن. بفرماد ثقل عمل، سختی عمل. حالا تو اون روایت دیگه داره اون عمل اقامه حقه یا امر حقه، فرق نمیکنه. اینجا مطلق عمله، عمل صالح. خدا به واسطه محبتی که در وجود محبش هست ثقل عملو ور میداره. چون یه چیزی رو آدم سخت ببینه یه امر قلبیه، یه امر درونیه. بذارید یه مثال بزنم. نمیدونم تا حالا درد کشیدید یا نه. درد از یک حالا بیماری، از یک خدای نکرده عارضه ای. اگه دقت کنی، من خودم اینو تجربه کردم. دو سه نوبت مجروحیت داشتم، دو سه نوبت هم مصدومیت داشتم. مصدومیت های جدی. آدم وقتی یه دردی رو حس میکنه، وقتی درد از حد میگذره، واقعا مالای اتاق میشه، دیگه آدم نمیتونه تحمل کنه. اگر اونجا کسی اراده کنه به این که سختی درد رو حس نکنه، میتونه. درده هست، این حسش نمی کنه. اقامه امر حق کار سختیه. بعضی از اعمال صالح کار دشواریه، کار سختیه. اما اگر محبت به خدا باشه، محبت به خدا یک خاصیتی در وجود انسان ایجاد میکنه که آدم به راحتی متوجه میشه این کار که برای دیگران خیلی دشواره، برای او خیلی ساده است. خدا سختی رو برمیداره ازش، از او برمیداره. همین کار رو کسی دیگه انجام بده، این درد رو حس میکنه، اما این درد رو حس نمیکنه. براش قابل تحمله. شب و روز هم مجاهده بکنه خسته نمیشه. دیگری اگه یه مقداری زیاد بشه خسته میشه، قر میزنه. ما تو جبهه هم داشتیم، حتی بعضی ها که میبریدن. خیلی ها هستن، شما الان سنشون نگاه کنی، تاریخ تولدشون نگاه کنی، میبینی اوائل جنگ میتونسته جبهه باشه و اتفاقا هم اومده جبهه، ولی بعد از دو سه ماه تو منطقه بودن دیگه از عملیات خداحافظی کرد، از جبهه خداحافظی کرد، اومده زندگی کرد. نمیتونه تحمل کنه. برای یه نفر کندن از خانواده سخته، جهاد فی سبیل الله سخته. حالا یه نفر اصلا از اول حرکت نکرده به سمت میدان بره، یکی نه تا میدانم رفته زخمم برداشته، یکی هم مجروح میشه برمیگرده عقب، جراحتش خوب میشه دیگه برمیگرده جبهه. محب خدای متعال این سختی رو خدا از او بر می داره. خیلی این نکته مهمیه، لازمه. ببین رفقا، ما داریم محبت خدا رو بحث می کنیم، یه بحث کاملا معنویه، ولی میدان عملش کاملا سیاسیه. میدان عملش کاملا سیاسیه. آیه سوره مائده، ما یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اینا امام زمانو میارن، دیگه از این عملیاتی تر کجا میخوای پیدا کنی بحث؟ نتیجهش، خروجیش کاملا اجتماعیه، کاملا سیاسیه، خودش فردیه، محصولش اقامه امر دینه. چه فریضه ای از این بالاتر؟ چه امری از این مهمتر؟ این روایت گرچه خیلی کوتاهه اما خیلی مهمه. لأهل محبتهی وهب لأهل محبتهی، هدیه خدا به اهل محبتش میده، القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقیقت ما هم اهلو. اینا اهل چی هن؟ اهل محبت خدا. اهل محبت خدا، محبت خدا یه لایه های درونی داره، یک حقیقتی داره، اون حقیقت باعث میشه ثقل عمل برداشته بشه. بابا همه این مشکلات همینجاست. خیلی ها فکر میکنن او ما کی میتونیم مثل شهدا زندگی کنیم، فکر میکنن خیلی سخته. او ما کی میتونیم انقدر مبارزه با نفس بکنیم؟ او ما کی میتونیم انقدر ترک گناه بکنیم؟ او ما کی میتونیم چرا انقدر طاعت انجام بدیم؟ بابا اینا 24 ساعت قرآن میخوندن، نمیدونم از کار رعایت میکردن، چیکار میکردن، چیکار نمیکردن، ما کجا میتونیم مثل اینا زندگی کنیم؟ هی فکر میکنه خیلی سخته. بله برای من سخته. یسعدو فی السما، انگار که یک کسی میخواد به آسمون. چقدر سخته؟ شما ایستادی میخوای بری آسمون بدون هیچ ابزاری، خیلی سخته، اعصابت خورد میشه. خواهی بپری نمیشه. چجوری میخوای بپری؟ چقدر میتونی بپری؟ چه مثالی زده خدا. بعضیا دینداری برایشون مثل اینه، یسعدو فی السما، انگار که میخوان پرواز کنن به آسمون برن بدون هیچ ابزاری. چقدر برایشون سخت بندگی کردن. در یه روایت دیگه از بازم وجود مقدس امام صادق علیه السلام مصباح الشریعه فرمود حب الله اذا ازاء علی سر عبد اخلاه عن کل شاغل و کل ذکر سب الله. محبت خدا اگر نورش به درون بندهی بیفته به تابه، او رو خالی میکنه از هر مشغله دیگهی. نوره خودش انقدر جذبه داره، مشاقل دیگه این رو در وجود آدم از بین میبره، آدم مشغله هاش و درگیری هاش کم میشه. بعضی ها رو دیدی 24 ساعت به آسمون ریسمون گیر میدن، با 4 تا رفیق نمیتونه بسازه، تو خانواده است نمیتونه بسازه، دانشگاه نمیتونه بسازه، تو حوزه است نمیتونه بسازه، چه میدونم همیشه با همه مشکل داره. واقعا درگیر میشه با هر موضوعی، درگیر میشه با هر موضوعی. یفی میاد سر سفره غذا میشینه، درگیر غذا میشه، درگیر غذا میشه. یه ساعت اون غذا میشه موضوع بحث. با یه جمعی میشینه، درگیر اون جمع میشه. حتی تو عباداتش، نماز شب میخونه، درگیر نماز شبش میشه. قرآن میخونه، درگیر قرآنش میخونه. ما هیئت میایم، هیئتیه، درگیر هیئتش. بیشتر از اونی که درگیر با خود ما حسین بشه، درگیر هیئته میشه. بالاخره هیئت یه لوازماتی داره، مشغله داره، مشغلش زیاده، به هر چیزی درگیر میشه، مشغول میشه. ما اصطلاحا میگیم درگیر. آقا یک
تمام استعداد ذهنیشو صرف میکنه سر یه موضوعی که آدم میگه بابا این موضوع انقدر ارزش نداشت ولش کن اصلا. نه ببینید اصلا باید بابا این اصلا باید ببینید این حرفا مال چیزای درست حسابیه. حالا یه کسی اومده یه رفیقت چیزی بهت گفته اصلا ندیده بگی برو تساهل و تسامح یعنی چی؟ اصلا ندیده بگی ولش کن. عزیزی میگفت پدر من اینجوری با من برخورد میکنه اونجوری میشه اینجوری میشه. گفتم کی؟ گفت پدر. گفتم ولش کن. گفت نه آخه. گفتم نه نداره دیگه پدر مگه نیست؟ آره. گفتم تمومه ولش. همین که پدره تمامه ولش کن بذار هرچی بزنه تو گوشت او قربون دسته بابا حق نیست. گفتم حق نباشه پدرته. آجا آقا نیست میخوای الان تو پدر 60 سالت رو تربیت کنی؟ اشتباه کرده دیگه. خلا اشتباه بکنه تو اگه جلوش وایسی آق میشی بیچاره میشی که همه چی تو از دست میدی. اگه ناحیه دیگه ای اثرپذیری داره از اون ناحیه اگه نداره پدره دیگه نچه برو. بعضی از این آقایون ازدواج میکنن دیدید وسواسی پیدا میکنن حساسیت هایی پیدا میکنن. نه باید اینجوری بشه باید اینجوری بشه. امام معصوم میفرماد ببین آقای داماد غیرت بی خودی نشون نده. غیرت اندازه. غیرت بی خودی میخوای نشون بدی تو چرا مشکلات میشی؟ چه خبره؟ سخت نگیر. میفرما تو بالده من منعه و عیبه و ان عیوب المؤمنین. بعض وقتا به دست ماها یه کاغذ بدن ببخشید یه دفتر بدن بگن راجع به اطرافیان مطلب بنویس. میگم آقا یه دفتر کمه باید کتاب خونه بدم. اینقدر وقتمون زیاده که به اطرافیانمون دقت کنیم که ببینیم کی چیه چی گفت چه کار کرد. بعد میگن خوب راجع به خودت مطلب بنویس. خودکار دستمون خوش میشه. چی بنویسم؟ این چرا اینجوریه؟ پیغمبر فرمود این آدم درگیر خودش نیست. تو باله من منعه و عیبه و ان عیوب المؤمنین. اگه یک کسی درگیر خودش بشه درست کنه خودشو اصلا این درگیر شدن به خودش برای درست کردن خودش اجازه نمیده به عیب دیگران بپردازه. اجازه نمیده. آقای آدم چقدر بیکاره. برات نظریه میبافه. بابا اصلا از اصل این موضوع رو باید از کنارش رد میشدی. نبیای براش فلسفه بچینی. بدونی مشکل این آدم ها چیه؟ مشکل این آدم ها اینه که محبت به خدا تو وجودشون نیست. این انرژی سرشار یه جایی باید تلف شه دیگه. قربونت برم. این ذهن جوال این دل آشوب بالاخره باید یه جایی درگیر باشه. وقتی به خدا درگیر نبود به مادون خدا درگیر میشه. فرمود از مشغله های دیگه از درگیری های دیگه محبت خدا فارغت میکنه. آی خدا گفتی چه چیز با ارزشی میشه این محبت خدا. و کل ذکر سوى الله. درگیری های ذهنیت هم درست میکنه محبت خدا. یادهای غیر خدای متعال رو هم عبه میبره. کل ذکر سوى الله اون هم عبه میبره. دیگه چی؟ سوى الله تعالی. والمحب اخلص الناس سرا لله تعالی. الله آدم محب میرسه به یه اخلاص عمیق در ارتباط با خدا. آقا اونی که محب خداست درجه اخلاصش. اخلاص خیلی مهمه ها داداش. یه وقتایی از ما کارها رو انجام میدیم ولی یه قیامت برگردیم میبینیم هیچ نیست. همه رو زدیم از بین بردیم. اخلاص نبوده توش. ریا بوده. اوج بوده، سمعه بوده، چیزای دیگه بوده.
با دلایل مختلف کار رو انجام دادیم. برای خود خدا نبوده. اصلا خود خدا رو نتونستیم حس و درکش بکنیم که تا براش کاری بکنیم. میگن اخلاص. فرمود درجه اخلاص اینه که امام صادق علیه السلام فرمود اخلاص به اینه که خوشش نیاد وقتی کار خوب میکنه تحسینش کنن، خوشش نیاد. برعکسیم، با یه کاری میکنیم میگیم یه تشکر خشک و خالی نکرد. خب خراب کردی که. نه، من که برای رضای خدا انجام دادم، اما اون وظیفش بود. واقعا تو نگران انجام وظیفه دیگرانی؟ خدا وکیلی اینجوری نیست، ما نگران انجام وظیفه دیگران نیستیم. ما توقعمون اینه که وقتی یه کار خیر انجام دادیم لااقل از همون تشکر کنن. بله؟ بله آقا؟ این یعنی بدون اخلاص بودن، این یعنی عمله رو بریز دور، بریزش دور. آقا مگه میشه؟ خب همینه دیگه. میبینی همش یواشکی کار میکنه، میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، بی سر صدا میره یه کاری خدمتی انجام میده، اصلا نه انگار دست میکنه تو جیبش یه خرجی میکنه، بعد میگه خب نوشه جان لذت میبره از این که بهش میگن دست درد نکنه، ببین پولت هم از دست دادی. آقا مگه بد آدم یه ثواب بکنه؟ ببین تو لذت بردی از این که این کار رو انجام دادی، این کار برای خدا نبود، کار برای خودت بود، اجرش هم فردا از خودت بگیر. نه من برای رضای خدا قرض کردم. پس چرا خوشت اومد؟ معلومه که خودت هم دوست داشتی. خدا اونجا با کسی شریک نمیشه داداش، قربونت برم. قیامت خدا با کسی شریک نمیشه. میگه این عملو برای کی انجام دادی؟ برای خودت انجام دادی، خوشت اومد، دوست داشتی اینجوری تحویلت بگیرن به خاطر این عمل، پس برو خودت هم پاداششو بگیر. آ خدا من تموم شد دیگه، برو. کسی که محب خداست اخلصا ناصرا لله، یعنی بهترین نوع اخلاص در وجود محب خداست، بهترین نوع اخلاص. چون اخلاص هم درجات داره، حالا تو بحث اخلاص شاید رسیدیم. و استقهم قولا، محب خدا صادق ترین انسان میشه، صادق ترین انسان میشه. حالا اینا دلایلش خیلی روشنه ها، چون شما کسانی که صداقت ندارن خیلی راحت میتونی پیدا کنی چرا طرف صداقت نداره، چرا صداقت نداره، چرا آدم چالا پنلا حرف میزنه، چرا آدم غیر دقیق حرف میزنه. همه دلایلشو بذارید کنار هم دیگه، میبینید انگیزه های غیر الهیه. اگه خدا آمد شد محبوب، دیگه تمام اون دلایل برطرف میشه، این آدم میشه صادق، خود به خود میشه صادق. نه اینکه بهش بگن صداقت داشته باش، نه آقا، محب خدا خود به خود میشه صادق. و اوفاهم عهدن، آدمی که عاشق خدا شد، محب خدا شد، این آدم سر عهدش میمونه، پیمانشو نمیشکن. شما در ارتباط با اولیاء خدا من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله دارید، در ارتباط با اعداء خدا تو آیات قرآن کسانی دارید که عهد میشکنن. نکف ایمانهم، اینجا آدم اثر وجودی محبت خدا رو میبینه، محبت خدا خود به خود انسان رو وفادار به عهد میکنه، خود به خود. چون میدونید هیچ عهدی محکمتر از عهد محبت و عشق نیست، انسان پاش میسته، تمام هستیش هم از دست بره، عهدش با خدا از دست نمیره. و کسی که با خدا عهدش محکم شد، با بندگان خدا هم عهدش محکمه. تردید نکنید، تردید نکنید. کسی که بتونه بر سر عهدش با خدا باشه، این که بر سر عهدش با بندگان خدا باشه که کاری نداره که. نظر رفقا، اگه دیدی یه نفر بر سر عهدش با خدا نیست، همچین یه کمی دست به عصا برو جلو. من نمیگم سوء زن پیدا کن، ولی دست به عصا برو جلو. خیلی اعتماد نکن. این به خدایی که خالقشه، صانعشه، رازقشه، منعمشه، همه چیزشو بهش داده، ربشه، اربابشه، خیانت میکنه، به تو خیانت نکنه؟ آیا حرفی میزنی؟ به او که قدرت داره خیانت میکنه؟ تو که قدرتی هم نداری کاری بکنی اگه بخواد خیانت بکنه. معلومه به تو خیانت میکنه. حالا اگه خیانت نکردی استثنائیه. اوفاهم عهدن ازکاهم عملن. عشاق خدا، محبین خدا، اعمالشون تمیزه، قل و قش نداره عملشون، قل و قش نداره. هم ازکاهم عملن یعنی خود عملشون مزکاست، هم انسان های تزکیه شده ایان، هر دوشو میتونی تعبیر کنی. هم اعمالشون اعمال تمیزیه، پاکیزه‌ایه، از کاهم عملا. هم نه خودشون آدم های تزکیه شده ایان، رفتار یه آدم تزکیه شده با یه آدم تزکیه نشده زمین تا زمین فهم میکنه. یه آدم تزکیه شده بیاد اینجا منبر برای شما بره، با یه آدم تزکیه نشده مثل من بیاد منبر بره، زمین تا زمین با فرق داره. خب اصلا با هم قابل مقایسه نیست، جفتش یه عمله، منبره. ولی آدم تزکیه شده کجا؟ آدم تزکیه نشده کجا؟ محبت به خدا عمل رو تزکیه میکنه. عجب، دیگه از این کاربردی تر هم میخواستید شما؟ و اصفاهم ذکرن، یاد و خاطرشون رو با صفا میکنه. بگذرم. و اعبدهم نفسن، محبت خدا از انسان یک عبد به تمام معنا میسازه، یک عبد به تمام معنا. بندگی خودمونو که دیدیم، یه خط در میونه، یه خود بندگی نفس، یه خود هوا، یه خود هوس، یه خود شیطان، یه خودم خدا، یه بندگی شد. خوب شب اول قبل از آدم سوال نمی کنن بندگی کردی یا نه. البته یه جور دیگه میپرسن، میگن من ربک، من ربک. میدونید یعنی چی؟ که نه، یعنی خدای تو کیه، یعنی تو بندگی کیو کردی. من ربک، اربابت کی بوده؟ اولین سوال. اربابت کی بوده؟ اربابت کی بوده؟ دیگه اصلا سوالای دیگه پرسیدن نداره که. دیگه میخوای بگی من دینو، من امامو، چی میخوای؟ تو همون جواب اولی آدم میمونه. من ربک، یعنی تو یه عمر به خاطر دل کی زندگی کردی؟ من ربک. همون ارباب خودمون، اربابت کی بود؟ کی بارت آورده؟ کی میتونه بگه الله جل جلاله ربی؟ کی؟
کی میتونه اینو بگه؟ شب اول قبل نمیپرسن که تو نماز کیو خوندی، روزه کیو گرفتی، میگن من ربک. میگن همه کاره زندگی تو کی بوده؟ تو برای کی تب کردی؟ برای کی ناراحت شدی؟ برای کی خوشحال شدی؟ برای کی فکر کردی؟ برای کی دوست داشتی؟ برای کی دشمنی کردی؟ رب یعنی این؟ غلامه اومد منزل امام صادق بود، یکی دیگه از ائمه، آقا بهش فرمود، غلام بود دیگه، عبد بود، عبد یعنی این. آقا گفت چی میخوری؟ غذا چی میل داری؟ معمولا ذائقت چیه؟ گفت هرچی اربابم بده، هرچی شما بدی. عبد شدم که نگم چی میخوام، هرچی شما بدی میخوام. آقا گفت چی میپوشی؟ دوست داری لباست چی باشه؟ ای قربون تو ارباب برم، غذای روح، غذای جسم، لباست دوست داری چی باشه؟ برگشت گفت آقا من عبد شما، هر جوری شما دوست داشته باشی من میگردم، هر لباسی که شما بخواید میپوشم. آقا برگشت گفت کجا میخوابی؟ دوست داری محل استراحت و سرات کجا باشه؟ گوهرج کجا اربابم بگه؟ بگو برم گوشه استابل بخوابم، میرم اونجا. بگو برم هر کجا بگی من میخوام، تو ارباب من. من دیگه از این بعد با میل تو شناخته میشم، یه عبد کامل. ها آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود من تو رو در راه خدا آزاد کردم، برو تو خودت اربابی، خودت اربابی.
تمام عالم تعی میکنه به اینجا برسه، خود به اینجا برسه. حالا رابطه ما با خدا، عبودیت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای اینه که به اینجا برسه.
به چی داری فکر میکنی بتونی بگی خدا به اون چیزی که تو میخوای من فکر میکنم؟ به چی علاقه داری بنده من؟ به اون چیزی که تو میخوای من علاقه دارم.
از چی خوشت نمیاد بنده من؟ از اون چیزی که شما خوشت نمیاد من خوشم نمیاد. دوست داری چه جوری زندگی کنی؟ لذا ائمه دعا میکنن اللهم وفقنا لما تحب و ترضا واجعلنا کما تحب و ترضا، یعنی منو عبدم کن. بعد شب اول قبر اولین سوال سخت‌ترین سواله، من ربک، یعنی اونی که به خاطرش بودی، اونی که به خاطرش دوست داشتی، اونی که به خاطرش فکر میکردی، اونی که به خاطرش بدت میامده، اون کیه؟ تو رو کی بار آورده؟ اربابت کیه؟ اربابت کیه؟ قربون امام رضا برم، فرمود زائر من سه جا میرم، بابت هر دیداری سه جا میرم به دیدارش. خب امام رضا میدونه دیگه، یه جاش همین اول قبره، میدونه گیر میکنیم ما وقتی سوال کنن من ربک. الان نمیفهمیم من ربک یعنی چی، تو قبر میفهمیم، همه چی رو میفهمیم دیگه، اون موقع اجابا همه برداشته میشه.
اونجا اگر کسی اربابش یه عمر خدا نباشه گیر میکنه، تو همون سوال اول گیر میکنه، من ربک، من ربک. امام رضا فرمود من میام کمکتون، من نمیدونم امام رضا میخواد چه کار کنه اون لحظه، میخواد به زبان ما جاری کنه بگه بگو الله جل جلاله ربی، اینو میخواد امام رضا درست کنه، یا نه میخواد بگه او زائر منه، دست از او بردارید، من به جای او جواب میدم، من به جای او جواب میدم، الله جل جلاله ربی. خوش به حال کسی که شب اول قبرش امام رضا علیه السلام بخواد به جای او جواب بده.